و گرایشی در انتخابات شرکت کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای: اگر مشارکت در انتخابات پایین باشد، دشمن مجال زورگویی پیدا می کند. دشمنان می خواهند با کاهش مشارکت مردمی ایران ضعیف و جولانگاه تروریست ها شود.
ساعت 7 صبح فردا پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی. وزیر کشور زمان آغاز رای گیری در سراسر کشور را 7 صبح جمعه اعلام کرد.
ورود واکسن ایرانی کوو برکت به زنجیره عملیات سراسری واکسیناسیون در کشور. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام این موفقیت بزرگ جوانان نخبه ایرانی را به رهبر انقلاب تبریک گفت.
و عقب نشینی و شکست صهیونیست ها در برگزاری مراسم راهپیمایی پرچم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم بیرانوند و من سهراب دهخان خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در سخنرانی تلویزیونی برای ملت ایران انتخابات روز جمعه را رویدادی سرنوشت ساز و تأثیرگذار در همه مسائل عمده اقتصادی و غیر اقتصادی خواندند و با اشاره به تلاش بیوقفه دشمنان برای کاهش مشارکت مردم، تضعیف ایران و سپس افزایش فشارها و دخالت‌های سیاسی، اقتصادی و تروریستی در ایران گفتند، گله های مردم به خصوص قشر های محروم درباره رسیدگی نکردن مسئولان به مشکلات معیشتی آنها بجاست، اما این مشکلات را باید با انتخاب فردی قوی، پرکار، قدرتمند و خستگی ناپذیر حل کرد و به فضل الهی روز جمعه مردم برخلاف خواست دشمنان دوباره به ایران و جمهوری اسلامی آبرو می دهند و همه قشرها با سلیقه های متفاوت سیاسی به میدان می آیند و همچون روز تشییع حاج قاسم سلیمانی به انتخابات نگاهی فراتر از سلیقه های سیاسی خواهند داشت. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک دهه مبارک کرامت و میلاد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نحوه عمل ملت در انتخابات روز جمعه را در سالهای پیش رو در همه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حوزه سلامت و عرصه‌های دیگر کاملا تأثیرگذار خواندند و گفتند در انتخابات جمعه اصل مشارکت و بعد از آن نوع انتخاب است و امیدواریم با عنایت خداوند مردم به بهترین وجه در این عرصه ظاهر شوند. ایشان حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی را متکی بر یک اصل و سند متقن فکری برشمردند و افزودند، البته فواید سیاسی حضور مردم فراوان و پربرکت است، اما اصل فلسفه حضور ملت در صحنه مهمتر است. رهبر انقلاب تحقق جمهوری اسلامی را در گرو تحقق هر دو بعد آن، یعنی جمهوریت و اسلامیت خواندند و گفتند به همین دلیل است که همه مراکز قدرت‌های شیطانی در جهان به شکل ویژه با انتخابات در ایران به عنوان نماد جمهوریت مخالفت و معارضه می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای تخریب ذهنیت مردم به انتخابات و در صورت امکان دخالت در انتخابات را دو هدف مهم فضاسازی های دشمنان برشمردند و گفتند آنها می خواهند شکوه و شوکت انتخابات ایران نمایان نشود، اما به کوری چشم دشمنان انتخابات همیشه در زمان مقرر و با حضور ملت برگزار شده است. ایشان با اشاره به اینکه شاید انتخابات هیچ کشوری مانند انتخابات ایران مورد هجوم مستکبران قرار نداشته باشد افزودند در انتخابات امسال هم رسانه‌های آمریکایی، انگلیسی و مزدوران آنها از چند ماه قبل به دنبال زیر سوال بردن انتخابات و کم رنگ کردن حضور مردم هستند. رهبر انقلاب کاهش حضور مردم و فاصله گیری آنان از نظام را هدف اصلی رسانه‌های بیگانه برشمردند و افزودند البته به جز برخی گروه ها متن مردم همیشه برعکس خواست دشمن عمل کردند و انشاءالله این دفعه هم ملت با حضور خود به نظام و کشور آبرو خواهد داد. ایشان با تأکید بر لزوم نگاه فراتر از سلیقه های سیاسی به حقایق عرصه سیاست کشور گفتند تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله این حقایق بود و همه فراتر از سلیقه های سیاسی در آن شرکت کردند. ایشان افزودند به انتخابات نیز باید با نگاهی برتر از مذاق‌های مختلف سیاسی نگریست و در آن شرکت کرد، زیرا نظام اجتماعی کشور به این موضوع نیازمند است. رهبر انقلاب با استناد به قرآن مجید شرکت در انتخابات را عمل صالح دانستند، چرا که دشمنان دین و اسلام را به شدت ناراحت می کند. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان چند نکته مهم انتخاباتی گفتند: مهمترین نکته این است که حضور مردم در انتخابات پشتوانه مردمی نظام را نشان می دهد و این پشتوانه مردمی در اقتدار واقعی نظام و ایران تأثیری بی نظیر دارد. حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از برخی سفسطه گویی ها درباره انتخابات در فضای مجازی و مطبوعات گفتند این افراد در واقع همچون دشمنان ملت دنبال کاهش مشارکت مردم، تضعیف نظام و طبعاً تضعیف ایران هستند که در این صورت ایران با دخالت های بیگانگان دچار ناامنی می شود و به جولانگاه تروریست ها تبدیل خواهد شد. نکته دیگری که رهبر انقلاب به تبیین آن پرداختند، رابطه معکوس کاهش حضور مردم و افزایش فشارهای دشمنان بود.
ایشان گفتند بر اساس این واقعیت، اگر بخواهیم فشارهای اقتصادی دشمنان یعنی تحریم و دیگر فشارها کاهش یابد و رفع شود، باید حضور در انتخابات افزایش یابد و پشتوانه مردمی نظام به رخ دشمنان کشیده شود. رهبر انقلاب همچنین با اشاره به تأثیر حضور بیشتر ملت در افزایش قدرت و کارایی رئیس جمهور آینده گفتند در کشور ظرفیت‌ها، امکانات و فرصت‌های زیادی وجود دارد که استفاده از آنها به آدم‌های پرکار، خستگی‌ناپذیر و قدرتمند نیاز دارد که این قدرتمندی از حضور و رأی بالای مردم نشأت می‌گیرد و به رئیس جمهور آینده برای کاهش مشکلات توان بیشتری می‌دهد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با اشاره به تاکید همیشگی بر مسئله سلامت انتخابات گفتند در جمهوری اسلامی انتخابات همیشه سالم بوده و اینکه رؤسای جمهوری بعضن با سلایق سیاسی کاملا متفاوت از یکدیگر بر سر کار آمده اند نشان دهنده انتخابات سالم در همه این سال هاست. رهبر انقلاب رقابتی بودن را از دیگر حقایق مسلم انتخابات در ایران خواندند و افزودند در این انتخابات و در مناظره ها نیز نامزدها با معارضت فکری و زبانی خود رقابتی بودن انتخابات را کاملا نشان دادند که هر کدام هم طرفداران خود را دارند. البته درباره محتوای مناظره ها بعد از انتخابات نکاتی بیان خواهم کرد. ایشان با اشاره به سیاست ثابت دشمن از اول انقلاب تا به امروز در زیر سوال بردن آراء مردم خاطر نشان کردند. جالب اینجاست بعضی از کشورها که در میانه قرن 21 هنوز به شکل قبیله‌ای اداره می‌شوند و بوی انتخابات هم به آنها نرسیده، به طوری که مردمشان فرق صندوق رأی و صندوق میوه را نمی‌دانند، تلویزیون 24 ساعته راه می‌اندازند و مدعی هستند انتخابات ایران دموکراتیک نیست. رهبر انقلاب در ادامه به اظهار تردید برخی از قشرهای ضعیف و محروم جامعه برای شرکت در انتخابات اشاره کردند و گفتند این قشرها توقعات و گلایه‌های بجایی دارند که عمده آنها در مورد معیشت، مسکن و اشتغال است و مسئولان کشور باید واقعاً به این مسائل رسیدگی می‌کردند و انتظار این است که دولت آینده در رأس برنامه‌های خود به این مسائل رسیدگی کند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند این افراد به علت گلایه های بجا دست و دلشان به انتخابات نمی رود، اما بحث اصلی این است که نرفتن پای صندوق رأی و قهر کردن با آن مشکل را حل نمی کند. مشکل هنگامی حل خواهد شد که اولا همه پای صندوق های رأی بروند و ثانیا به فردی رأی بدهند که توانایی حل این مشکلات را داشته باشد. ایشان تأکید کردند بنابراین گرایه ها و توقعات این قشر از مردم بجا و صحیح است، اما نتیجه گیری آنها صحیح نیست و همه باید در انتخابات حضور یابند. رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به نقش پیشرو جوانان در مسائل اصلی کشور افزودند من به جوانان اعتقاد زیادی دارم و انتظار دارم که آنها در انتخابات نیز با ایفای نقش پیشران ضمن حضور در پای صندوق های رأی مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند. همچنین حضور رأی اولی ها جایگاه ویژه‌ای دارد و مانند جشن تکلیف سیاسی است. حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از برخی تحلیل های غلط و ضعیف در داخل که نتیجه آن دمیدن روح ناامیدی در مردم است گفتند ایجاد یأس و ناامیدی در کشور مطلقاً جایگاهی ندارد، زیرا کشور و ملت ما قدرتمند و دارای بنیه قوی است. ایشان توانایی ها و امکانات کشور را فراوان دانستند و افزودند هرگاه از این توانایی ها استفاده شده کارهای بزرگی انجام گرفته است، همچون اصل پیروزی انقلاب و یا ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس و نمونه آخر آن هم تولید واکسن ایرانی کرونا است. ایشان خاطر نشان کردند جوانان ما منتظر واکسن برخی کشورهای بخیل خارجی نماندند و امروز به همت جوانان جزو 6 کشور تولید کننده واکسن کرونا در دنیا قرار گرفته ایم. رهبر انقلاب به موارد دیگری در گذشته از جمله تولید رادیو دارو با وجود کارشکنی غربی ها نیز اشاره کردند و افزودند در چند سال قبل که با وجود وعده و وعیدها رادیو دارو به ما داده نشد جوانان ما همت کردند و ظرف چند ماه به غنی‌سازی 20% اورانیوم دست یافتند و اکنون نیز اورانیوم غنی شده 60% تولید می شود که همه برای مقاصد صلح‌آمیز است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به توانایی ها و تجهیزات دفاعی کشور تاکید کردند بنابراین مایوس کردن ملت ایران با چنین توانایی ها و بنیه قوی کاری غلط و نشدنی است. ایشان در ادامه ضمن خدا قوت گفتن به دست اندرکاران انتخابات چند توصیه به آنها کردند. رهبر انقلاب تاکید کردند تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مردم به هنگام حضور در پای صندوق های رای باید در نظر گرفته شود. همچنین موضوع کمبود تعرفه یا تأخیر در رسیدن آن که یکی از مشکلات دوره‌های قبل در انتخابات است باید برطرف شود. ایشان همچنین با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر مهیا نشدن آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات در خارج از کشور افزودند وزارت‌های امور خارجه و کشور با توجه به کمبود وقت آمادگی‌های لازم را هر چه سریع‌تر فراهم کنند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین از مسئولان برگزاری انتخابات خواستند با هر تخلفی در انتخابات برخورد کنند. ایشان در پایان از خداوند متعال خواستند که دلها را به آنچه صلاح کشور و ملت است هدایت فرماید.
مراجع تقلید و علما هم بر اهمیت شرکت در انتخابات و انتخاب نامزد اصلح تأکید کردند. آیت الله مکارم شیرازی گفت شرکت در انتخابات تکلیفی الهی اجتماعی و پشتوانه عزت و استقلال کشور است. آیت الله نوری همدانی تأکید کرد شرکت در انتخابات هم واجب شرعی و هم واجب عقلی است. آیت الله علوی گرگانی گفت نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رأی مردم تشکیل شده و نباید درباره انتخابات بی‌تفاوت باشیم چون رأی یک نفر هم منشأ اثر است. آیت الله جعفر سبحانی گفت برای حفظ مصالح کشور و تحکیم نظام اسلامی همگان در انتخابات شرکت کنیم و به فرد مؤمن و مدبر رأی بدهیم. آیت الله جوادی آملی با اشاره به اهمیت حضور در انتخابات تأکید کرد هر اقدامی که منجر به تضعیف نظام اسلامی و آرمانهای والای امام راحل و شهدای گرانقدر شود شرعاً جایز نیست و حرام است.
رئیس جمهور انتخابات 28 خرداد را بسیار مهم دانست و با دعوت از مردم برای حضور در پای صندوقهای رأی‌گیری گفت روز جمعه روز سرنوشت‌سازی برای مردم ایران است. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت خطاب به وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و همه دستاندرکاران انتخابات افزود این صندوق صندوق امانت مردم است و این آرا حق و ناس مردم بوده و نباید بگذارید یک رأی جا به جا یا کم و زیاد شود.
این ایام مهمترین مسئله‌ای که پیش رو داریم روز جمعه 28 خرداد که روز انتخابات هست و همیشه روز انتخابات برای ما مهم بوده و سرنوشت ساز بوده. به نظر من مردم بزرگ ایران در طول این 8 سال بار مسئولیت سنگینی رو بر دوش داشتن و در مراحل مختلف این مسئولیت رو به خوبی انجام دادند.
آقای روحانی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت همچنین با تاکید بر اینکه قهر کردن با صندوق رأی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند گفت رأی ندادن هیچ نفع و خاصیتی ندارد.
حالا اینکه ما گله داریم، اینکه مثلا نظر داریم، نقد داریم، سر جای خودش، حتی از دولت اگه گله داریم، حالا راه گله اینه که ما با صندوق قهر کنیم، راهش این نیست. من خدمت مردم عزیز عرض میکنم قهر با صندوق هیچ مشکلی رو برای ما حل نمیکنه. حالا ممکنه بعضیا بگن آه خیلی سختمونه، خیلی مشکلی، اب نداره، با مشکلات با اکراه برید پای صندوق. پای صندوق رفتن تو شرایط استحکام نظام ماست، قدرت ما رو بیشتر میکنه. اگر یه مشکلی وجود داره عرض این خادم کوچک خودتون رو گوش کنید، اگر مشکلی وجود داره راه حل اون مشکل باز هم صندوقه. بریم برگزینیم، انتخاب بکنیم، رونق بدیم، حضور پیدا بکنیم. انتخاباتی که سرد باشه، حضور مردم در اون نباشه و پای صندوق ما خلوت باشه، بدونید ما نفع نمیبریم، کشور ما نفع نمیبره، خودمون نفع نمیبریم، نظام ما نفع نمیبره.
رئیس مجلس گفت اگر بخواهیم بر مشکلات کشور پیروز شویم، راهی جز مشارکت جدی در انتخابات نداریم. آقای قالیباف افزود عامل بسیاری از مشکلات ناکارآمدی و ضعف مدیریت و انتخابات مهمترین فرصت تغییر مدیریتی در کشور است. او خاطر نشان کرد کشورمان ظرفیت حل مشکلاتش را دارد و مردم حق دارند مطالبه گری کنند، ولی اگر بخواهیم بر مشکلات پیروز شویم، راهی جز مشارکت جدی در انتخابات و انتخاب درست نداریم. رئیس مجلس گفت به عنوان نمایندگان مردم در مجلس خود را موظف می‌دانیم خواسته‌هایشان را در دولت آینده پیگیری و برای تحقق آن تلاش کنیم.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. وزیر کشور زمان آغاز رأی‌گیری در سراسر کشور را 7 صبح جمعه 28 خرداد اعلام کرد و گفت رأی‌گیری تا ساعت 12 شب و در صورت حضور افراد برای رأی دادن تا ساعت 2 بامداد شنبه ادامه خواهد داشت. آقای رحمانی فضلی که در نشست خبری حاضر شده بود، از آمادگی تمام ارکان کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات خبر داد و افزود امسال حدود 59,310,307 نفر واجد شرایط حضور در انتخابات هستند که از این تعداد 29,980,038 نفر آقا و 29,330,269 نفر خانومند. او گفت در این دوره حدود 1,392,148 نفر رأی اولی هم حضور خواهند داشت. آقای رحمانی فضلی زمان پایان تبلیغات نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری را نیز 7 صبح فردا پنجشنبه اعلام کرد و افزود
ما تبلیغات را تا صبح پنجشنبه ساعت 7 خواهیم داشت. از ساعت 7 صبح پنجشنبه تبلیغات ممنوع است. از صبح ساعت 7 جمعه رأی‌گیری در سراسر کشور شروع می شود تا 2:30 اگر لازم باشه.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور همچنین به هموطنان درباره رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی در روز رأی‌گیری اطمینان داد و گفت دستورالعمل‌های بهداشتی ویژه روز رأی‌گیری به مسئولین ابلاغ شده است و اجازه تخطی از آن را به هیچ کس نمی‌دهیم.
یکی از ویژگی‌های این دوره انتخابات که با دوره‌های دیگر متفاوت بوده و هست بحث کرونا است و چگونگی و نحوه مواجهه با این موضوع است. خب ما از قبل مهیا بودیم، تدارک کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، هم در کمیته‌های تخصصی، هم در کمیته امنیت انتظامی اجتماعی و هم در کمیته مسئولین و کمیته‌ها با حضور رئیس جمهور محترم در قرارگاه مقابله با کرونا و در ستاد ملی مقابله با کرونا مجموعی از دستورالعمل‌ها و قواعد و قوانین رو تصویب کردیم که با اون مقررات ما امسال انتخابات رو برگزار میکنیم. این مقررات هم شامل روزهای ثبت نام بوده، هم شامل روزهای تبلیغات بوده و هست، و هم شامل روز رأی‌گیری است. ما به مردم عزیزمان اطمینان میدهیم که حتما در روز رأی‌گیری مثل سایر روزها که واقعا به اکثریت قریب به اتفاق در همه جا تلاش کردن که رعایت بشه و اگر در برخی از جاها هم ما با مواجهه و عدم رعایت بودیم که برخورد و اقدام قانونی شد، در روز جمعه همه نیروها در تلاش هستند، به ویژه وزارت بهداشت و همکاران عزیز ما در کادر درمانی که تلاش‌های بسیار زیادی ظرف این 14-15 ماه داشتند. ما با همکاری اونها شرایط رو مهیا کردیم، آماده ایم که انشاءالله در سلامت کامل از نظر بهداشتی این انتخابات برگزار بشه.
بیش از 500 خبرنگار از رسانه‌های خارجی انتخابات 1400 در ایران را پوشش می‌دهند. معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت 336 خبرنگار خارجی مقیم تهرانند و برای بیش از 160 خبرنگار خارجی هم روادید مطبوعاتی صادر شده است که شرط ورود آنها منفی شدن تست کرونا است. آقای خدادی افزود 83 رسانه از کشورهای مانند روسیه، ژاپن، سوئیس، فرانسه، آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، هلند، ایتالیا، بلژیک، نروژ، سوئد، دانمارک، چین، آمریکا، انگلیس، بحرین، قطر، کره، کانادا، کولومبیا، کویت، لبنان، لوکزامبورگ، پاکستان، نیجریه، آذربایجان، افغانستان، عمان، امارات و سوریه انتخابات ایران را پوشش خواهند داد. او خاطر نشان کرد ژاپن با 25 خبرنگار و پس از آن فرانسه، قطر، ایتالیا و آمریکا بیشترین عوامل خبری حاضر در انتخابات کشور را خواهند داشت.
انتخابی درست، حضوری پرشور.
حتما افرادی که کار کشته و بلد کار باشند.
انتخاب درست امروز، پشتیبانی آینده بهتر.
سه تن از نامزدهای ریاست جمهوری انصراف دادند. آیان مهرعلی‌زاده، زاکانی و جلیلی با صدور بیانیه‌هایی از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری کنار رفتند. انصراف رسمی آیه مهرعلی‌زاده از سوی وزارت کشور تایید شده، اما وزارت کشور هنوز انصراف آیان زاکانی و جلیلی را رسما تایید نکرده است. سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به نفع آیه رئیسی انصراف خود را اعلام کردند، اما آخرین اظهار نظرها و اعلام مواضع چهار نامزد دیگر ریاست جمهوری را در گزارش همکارم صالحی میشنویم.
محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگه برای خانه‌دار کردن مردم اعتبارات بانک ها رو بسیج میکنم. وی گفته 90% هزینه ساخت مسکن از طریق تحصیلات بانکی و 10% دیگه که حدوداً 30 میلیون تومان میشه از طریق آورده متقاضی تامین خواهد شد. رضایی همچنین گفته با واگذاری اختیارات و مسئولیت ها دوباره استان ها و اقوام ایرانی رو به میدون میارم و در همه استان ها مناطق اقتصادی ایجاد و اختیارات و مسئولیت ها رو از مرکز به استان ها واگذار میکنم. افزوده در دولت اقدام و تحول سپرده های مردم در هر استان در همان استان هزینه میشه، نه اینکه 40% سپرده هر استان به تهران بیاد و در اونجا به ارز تبدیل و از کشور خارج بشه. سید ابراهیم رئیسی میگه امروز کشور مشکلات زیادی داره و وضعیت زندگی، کسب و کارها، سفره مردم، وضعیت مسکن و وضعیت اشتغال نابسامانه. این نامزد ریاست جمهوری افزوده شرایطی به وجود اومده که دسترسی مردم به کالاهای اساسی روزمره همچون گوشت و مرغ سخت شده و خیلی ها به دلیل مناعت طبع حتی مشکلاتشون رو به کسی هم نمیگن. رئیسی گفته وضعیت کار هم سامان نداره و گاهی در یک خونه 2 یا 3 و یا حتی 4 جوان تحصیل کرده دختر و پسر آماده کار و فعالیت هستند، اما زمینه اشتغال براشون فراهم نیست. وی گفته ما اصحاب می توانیم هستیم و همانطور که در دوران دفاع مقدس جوانان ما کارهای نشدنی زیادی انجام دادن، الان نیز میتونن بسیاری از گره ها رو باز و مشکلات رو حل کنند. عبدالناصر همتی میگه در راستای نهادینه کردن حق اعتراض مؤثر و اعمال کنترل مردم بر دولت، در صورت پیروزی در انتخابات ظرف 3 ماه لایحه قانونی اعتراض مردم از طریق تومارنویسی رو به مجلس ارائه میکنم. این نامزد ریاست جمهوری خطاب به جوانان گفته این انتخابات آخرین فرصتیه که جوانان میتونن مسیر موجود رو عوض کنن. وی گفته مردم عزیز، در روزهای آینده یکی از انتخاباتهای مهم برگزار میشه و برای جوانان بسیار مهمه که انتخاب درست کنن همچنان تحت فشار باشند یا فضای تعامل و رفاه داشته باشند. به گفته برای رفع موانع اشتغال جوانان باید وام‌های جمعی به جوانان اعطا و فکری بشه تا تبعیض و بی‌عدالتی در عرصه بانکی از بین بره. و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی میگه پزشکم و برای جراحی اومدم، نه بگیر و ببند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزوده در کل نظام تولید و بازار دولت 3 جا بیشتر نباید دخالت کنه. پشتیبانی از کالاهای راهبردی با استفاده از نرخ تضمینی، یارانه بیمه‌ای و تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل، اینها جاهایی که نیاز به حضور دولت داره و در سایر بخش‌ها حضور دولت در حد نظارت کفایت می‌کنه. قاضی‌زاده هاشمی در جمع فعالان بورس هم گفته لیست بلند بالایی برای اصلاح امور در بازار سرمایه در نظر گرفتم که باید به سرعت انجام بشه. به گفته در مسائل اقتصادی کشور مسئولان باید وضعیتی که گروهی فریاد می‌کشیدند و ایده‌ای تشویق می‌کنند رو جمع کنند و برای هر تصمیم دلایل متقنی وجود داشته باشه.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
دکتر محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک دستیابی به مجوز مصرف واکسن کووایران برکت با اتکا به دانش کاملا بومی و تبدیل شدن ایران به یکی از 6 کشور تولید کننده واکسن در جهان، این موفقیت بزرگ را مرهون عنایت خداوند متعال، پشتیبانی ها و دعای خیر رهبر انقلاب و تلاش و همت جوانان نخبه و جهادی دانست و از کلیه محققان، وزیر بهداشت و همکاران، مراکز تحقیقاتی، تأمین کنندگان و کارخانجات تولید تجهیزات و مواد اولیه و شرکت های دانش بنیان قدردانی کرد. آقای مخبر در این نامه خبر داده است که با راه اندازی 2 خط تولید پیشرفته صنعتی در مدت کمتر از 6 ماه و با عبور از موانع متعدد بین المللی و تحریمی، ظرفیت این 2 خط مجموعاً بیش از 25 میلیون دوز در ماه و 300 میلیون دوز در سال خواهد بود و تا پایان شهریور ماه امسال بیش از 50 میلیون دوز واکسن تولید خواهد شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه به موفقیت دیگر در فرایند توسعه دانش فنی واکسن سازی در مقایسه با سایر واکسن های تولید شده در دنیا نیز اشاره و خاطر نشان کرده است. مطابق اطلاعات موجود، بازدهی تولید به ازای هر لیتر در چین 300 دوز و در بهارات هند 1800 دوز در هر لیتر بوده، لکن با همت و عزم جهادی دانشمندان جوان کشور این بازدهی در واکسن برکت به 3500 دوز در هر لیتر رسیده است. آقای مخبر همچنین افزوده است ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه بجز واکسن کووایران برکت 5 مسیر دیگر برای تولید واکسن بر پایه فناوری‌های دیگر را در دستور کار دارد که با اتمام موفق مطالعات پیش بالینی مدل حیوانی این واکسن‌ها مستندات لازم برای اخذ مجوز تست انسانی آنها به وزارت بهداشت ارسال شده است.
واکسن ایرانی کوب برکت از امروز وارد زنجیره واکسیناسیون سراسری شد. ستاد ملی مقابله با کرونا در نشست اعضای این ستاد با رئیس جمهور اعلام کرد در مرحله نخست 50,000 دوز از این واکسن توزیع شده و تا پایان سال از واردات واکسن خارجی کرونا بی نیاز خواهیم شد. بنا به این اعلام تا پایان این دولت واکسیناسیون 14 میلیون نفر با واکسن ایرانی و خارجی انجام می شود. رئیس جمهور هم گفت دولت همه تلاش خود را به کار گرفته تا انتخابات با تضمین سلامت مردم و رأی دهندگان برگزار شود. آیه روحانی بر جدیت در نظارت و برخورد با متخلفان از دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد. در نشست ستاد ملی کرونا درباره وضع این بیماری و کنترل آن در کشور به ویژه در آستانه انتخابات گزارش‌هایی ارائه شد.
شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان از 177 میلیون و 500 هزار نفر گذشت. از میان این بیماران تا کنون 3 میلیون و 840 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در آمریکا 34 میلیون و 352 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 615 هزار نفر هم فوت کردند. در حالی که آمریکا بسیاری از محدودیت‌های کرونایی را لغو کرده است، کارشناسان از احتمال شیوع بیشتر ویروس کرونا از سوی افرادی که کاملا واکسینه نشده اند ابراز نگرانی کردند. بر اساس اعلام مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها در آمریکا، سویه دلتای ویروس کرونا نخستین بار در هند گزارش شد و در حال حاضر تقریبا 10% موارد ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا را تشکیل می دهد. دولت انگلیس اعلام کرد طی روز گذشته 9055 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. همچنین همه‌گیری ویروس کرونا در ایتالیا و تعطیلی‌های ناشی از آن همچنان در حال اثرگذاری بر بازار اشتغال در این کشور است، به طوری که فقط طی 3 ماهه اول امسال 900,000 فرصت شغلی در این کشور از دست رفته است. اندونزی هم از تایید نفوذ گونه جدید کرونا جهش یافته موسوم به دلتا و جهش افزایشی آمار مبتلایان در چند روز اخیر خبر داد. در پی جهش افزایشی آمار مبتلایان و تایید نفوذ گونه جدید سریع الانتشار کرونا موسوم به دلتا در اندونزی، دولت این کشور ضمن هشدار جدی با اعلام شرایط بحرانی بر رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی تاکید کرد.
در پی جهش افزایشی آمار مبتلایان و تایید نفوذ گونه جدید سریع الانتشار کرونا موسوم به دلتا در اندونزی، دولت این کشور ضمن هشدار جدی با اعلام شرایط بحرانی بر